نهای آغازین شنبه 26 آذر 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام خوش آمد میگم به شما و همکارم نسرین افشار همینجا کنار من هست در استودیو. به شما سلام میکنیم هر دو. با همکارانم در تحریریه رادیو فردا با گزارش‌ها و مطالب متنوعی در کنار شما خواهیم بود. اجازه بدید پیش از هر چیز خبرها رو از نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دست کم 26 تن از معترضانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته عفو بین الملل از این 26 نفر 11 نفر در جریان دادرسی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و 15 نفر نیز با اتهامات بسیار سنگین در انتظار محاکمه هستند. ماهان صدرات، سهند نور محمدزاده، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، سامان سیدی، محمد قباخلو، حمید قره حسنلو، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و یک نفر که نام او مشخص نیست، 11 نفری هستند که به گفته عفو بین الملل به اعدام محکوم شدند. 17 آذر ماه جمهوری اسلامی محسن شکاری از معترضان در اعتراضات اخیر را در کمتر از 3 ماه از بازداشتش اعدام کرد. 19 آذر ماه نیز در مشهد مجید رهنورد به اتهام محاربه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و تاکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان نسبت به این اعدام‌ها و تبعات آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. به گزارش اعتماد آنلاین، احسان سلطانی اقتصاددان نوشت بر اساس آمارهای دولت نرخ تورم سالانه مواد غذایی در آبان ماه 1401 به 63.4% رسید که به نوشته آقای سلطانی این رقم از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. در ادامه این گزارش آمده است با نرخ تورم خوراکی ها به میزان 61.1% در مهر ماه 1400 برای اولین بار در فاصله 13 ماه و در یک دولت مردم 2 مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می کنند. بر اساس این گزارش در 5 سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از 7.5 برابر شده که به مفهوم 50% نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابر تورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چنین ابر تورم غذایی تجربه نشده است. این گزارش میگوید دولت برای تأمین بودجه و منافع رانتی قیمت دلار را بیش از 30% بالا برده و با روند صعودی قیمت ارز نیمایی سبب خواهد شد که روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند. در پی اعلام خطر صدور حکم اعدام برای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران بودو راملو، سیاستمدار آلمانی کفالت سیاسی او را بر عهده گرفت. آقای راملو که رئیس دولت ایالات تورگین آلمان است، روز جمعه در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت جان حشمت الله تبرزدی 63 ساله در معرض خطر اعدام است. محمد مقیمی وکیل حقوق بشری روز پنجشنبه 17 آذر ماه در توییتی هشدار داده بود که حشمت الله تبرزدی با چندین اتهام محاربه روبروست که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. آقای تبرزدی از فعالان با سابقه سیاسی در روزهای اول اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهر گلپایگان بازداشت شد. هنوز اطلاعی درباره دلیل بازداشت و روند رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است. و در خبری کوتاه، مقامات ارشد نظامی و امنیتی اسرائیل به وبسایت آمریکایی امور نظامی گفتند که جمهوری اسلامی ایران خواهان خرید کشتی‌های نظامی از روسیه و دریافت کمک برای طراحی کشتی‌های جدید شده است.
سپاسگزارم نسرین افشار و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه اعتراضات مردم زاهدان بعد از نماز جمعه. معترضان در زاهدان بار دیگر پس از نماز به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. حذف اتهام محاربه از پرونده شماری از معترضان و توقف حکم اعدام. چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی حکم محاربه برای برخی افراد صادر کرده بود؟ با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید. معترضان در زاهدان روز جمعه 25 آذر بار دیگر پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. تجمع‌های اعتراضی مردم زاهدان این جمعه نیز در خیابان‌های اطراف مسجد جامع مکی ادامه داشت. این تظاهرات در 11 هفته از کشتار مردم در زاهدان که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت برگزار شد. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا پرسیدم دلیل ادامه دار بودن جمعه های اعتراضی در زاهدان چیست؟
ببینید، خب یک سری مطالباتی در سالهای گذشته، در دههای گذشته در میان شهروندان ایران وجود داشته که تقریبا هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ داده نشده تا الان. در ابتدای این اعتراضات، یعنی بعد از جمعه خونین زاهدان، ما شاهد بودیم که از طرف آقای مولوی عبدالحمید و دیگر علما و مردم یک سری مطالبات مطرح بود در رابطه با این که کسانی که مشخص بشه چه کسانی جنایت جمعه خونین زاهدان رو رقم زدن، اونها باید رسیدگی قضایی بشه در رابطه با اونها و مسائل مثل دلجویی کردن از خانواده یا مسائل اینها. ما نه تنها اینها رو تا الان نداشتیم، بلکه ما میبینیم جمهوری اسلامی هر هفته بر شدت عمل و در واقع شدت برخورد خودش، چه به لحاظ کلامی و چه به لحاظ رفتاری، در واقع افسوده است. هیئتی رو فرستاد آقای خامنه‌ای به اسم دلجویی به سیستان و بلوچستان، اما این هیئت گفت که مثلا فقط کسانی که اینها بیگناه کشته شدن یا بیگناه مجروح شدن، اونها رو به اونها امتیازاتی میدیم، که حالا در گزارش هایی که منتشر کردن گفتن 16 نفر شامل این افراد بیگناه هستند. به این معنی که جمهوری اسلامی هنوز همون روایت این که این افراد تروریست یا تجزیه طلب هستند رو برای ادامه میده. و از طرفی هم ما علاوه بر این مطالبه ای که در زاهدان هست در رابطه با خود فاجعه جمعه خونین زاهدان و خاج، خب یک مطالبه در واقع عمومی که در کل کشور هست، خب مردم زاهدان با این مطالبه هم یا در واقع این شعار هم همراه هستن: زن زندگی آزادی و همچنین که بعد از نظام جمهوری اسلامی بگذریم. اساسا آنچه که الان معلوم هست با تمام آزمون و خطاهایی که مردم در کل ایران در رابطه با اینکه یک تغییر مسالمت‌آمیزی در ایران اتفاق بیفتد و حاکمیت بخواد تن بده به مطالبه مردم، ظاهرا دل سرد شدن و تنها راه رو عبور از جمهوری اسلامی میدونن. و مردم سیستان بلوچستان هم خب به دلیل مشکلات کاملا در واقع مشهودی که هست و تبعیضی که بسیار زیادتر شده از نسبت به مناطق دیگه بوده، همراه این مسئله هستن و به نظرم خب به هر حال این همون هدف اصلی مردم هست.
آقای نخل احمدی، در تجمع اعتراضی جمعه 25 آذر هم ما دیدیم که زنان زاهدان حضور چشمگیری دارن با طناب دار برگردنشون به نشانه مخالفت با اعدام‌های معترضان و شعارهای مخالف حکومت حاضر بودن با وجود سرکوب و تهدیدهای حکومتی. شما فکر می‌کنین چطور حضور زنان به شکل چشمگیری داره پررنگ‌تر میشه هر هفته در تجمع‌های اعتراضی جمعه‌های زاهدان؟
ببینین، جنبش انقلابی به نظرم خب یک سری شگفتی ها رو رقم زدم. شگفتی ها به این معنایی که شاید پیش از این جنبش خیلی ها در تحلیل های خودشون شاید نمیتونستن تصور بکنن که مثلا فرض کنین دانش آموزان مدارس در خیابان ها شعار بدن یا در مدارس مثلا عکس رهبر جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. یا تنوعی که در نوع اعتراضات وجود داشت، خب به هر حال یک امر بی سابقه ای بود. تعداد شهرهایی که معترض بودن یا در واقع به دره اعتراضات پیوستن، اینها مسائلی بود که شاید خیلی ها پیش بینی نمی کردن. یعنی یک جهشی در نوع اعتراضات و سبک اعتراضات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی اتفاق افتاد. در رابطه با حضور زنان هم به نظرم خب یک در واقع جهش بسیار جدی در مناطق مثلا سیستان، بلوچستان، کردستان، مناطق خب چه به لحاظ فرهنگی شاید هنوز در یک وضعیتی بودن که قابل پیش بینی نبود که زنان هم بتونن بیان در خیابان ها. و همچنین خب انتقادهایی که در طول هفته های گذشته در رابطه با نوع به حال روی کردی که شاید علما در سیستان بلوچستان داشتن، این انتقادها هم باعث شد که خب شرایطی ایجاد بشه. تو در صحبت های مولوی عبدالحمید دیدیم که بسیار استقبال کردن از حضور زنان در اعتراضات. و همچنین خب به حال یک شعار محوری اعتراضات داره، زن زندگی آزادی، و حضور زنان در کل کشور در اعتراضات، حضور زنان فعال بلوچ در رسانه‌ها، به نظر من اعتماد به نفس رو به زنان بلوچ داد تا در واقع این رویه رو در پیش بگیرن، بخواهن که سرنوشت خودشون رو به شکل خودشون رقم بزنن. و این مسئله خب در شرایط کنونی به نظر من یک امر بسیار مبارکی هست و فکر میکنم در هفته‌های آینده و در آینده نزدیک مشاهده حضور بیشتر زنان حالا در ابعاد مختلف و به شکل‌های مختلف در اعتراضات خواهیم.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای خامنه ای، تنابه دار چاره کار نیست. به مردم بیندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست چی میخورن، چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده. تو همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 سال در عذاب دارن میکشن. چوبه دار و تنابه دار که چاره کار نشد. به مردم بر بگر، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میره، هر چی که آخوند به درد میفرسته خاطر جمع باشه.
اعدام دو معترض بازداشت شده به نامهای محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد در کمتر از چند روز با واکنش‌های گسترده مواجه شد. در پی این واکنش‌ها در روزهای گذشته خانواده و وکلای شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری که پیشتر از سوی دادگاه‌های انقلاب اتهام محاربه دریافت کرده و به اعدام محکوم شده بودند، از حذف این اتهام از پرونده خود خبر دادند. پرهام پروری، شناگر سقزی و سونیا شریفی معترض 16 ساله از جمله این افرادند. اتهام محاربه برای معترضان و حکم اعدام برای آنها موضوعی است که نه تنها واکنش گسترده جهانی و مردم را در داخل ایران در پی داشت، حتی بسیاری از مدرسین حوزه علمیه قم نیز واکنش به این موضوع نشان دادند. در گفتگوی با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن هلند، از او پرسیدم اساساً قوه قضاییه جمهوری اسلامی با چه هدفی اتهام محاربه رو در مدت بسیار کوتاه از بازداشت افراد مطرح و صادر کرد؟
واقعیت قضیه این است که قواعد قانون آیین دادرسی کیفری هرگز در این پرونده ها برای متهمین لحاظ و رعایت نشد، مثل حق دسترسی متهم به وکیل دادگستری مستقل، مثل حق دفاع، مثل حق دادخواهی از 34 قانون اساسی، مثل حق پاسخگویی و حق تفهیم اتهام. اینها هرگز لحاظ و رعایت نشد. کیفرخواستی که در دادسرا صادر میشه بایستی آخرین دفاع از متهم عقد بشه، و اونم با حضور خود وکیل مستقل دادگستری متهم باشه، نه وکیل تبصره 48. بنابراین اون اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری که روال یک پرونده رو به طور کامل تعیین و تعریف میکنه در این پرونده ها لحاظ و رعایت نشده. این در حالی است که قواعد قانون آیین دادرسی کیفری خصوصا برای پرونده هایی مثل محاربه و استاد فی الارض جزو واجبات، جزء الزامات محسوب میشه و رعایت آن برای همگان الزام آوره. یعنی اگر مقامات قضایی هم از دادستان و بازپرس و دادیار و قاضی قواعد آمری قانون آیین دادرسی کیفری رو رعایت نکنند، بلافاصله بسی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و دادسرای انتظامی قضات ملزم و مکلف به رسیدگی به اینها هست. اما شوربختانه در جریان جنبش زن زندگی آزادی تمام استانداردها و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری تعطیل شد و شاهد یک نوع همون فروپاشی قضایی در ایران بودیم، چون سیستم دادرسی کیفری برای این پرونده‌ها از کار افتاد. بنابراین وقتی که می‌بینیم برای آقای رهنورد برای اینکه در فرایند دادرسی از حق دادخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی یا فرایند دفاع برخوردار نباشه، از روز تشکیل پرونده تا روز اجرای حکم کمتر از 30 روز سیال، حدوداً 23 روز طول کشید که این اوج پایمال شدن قواعد آیین دادرسی کیفری و نابود شدن حقوق متهم محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز، درست اشاره کردید ما دو مورد اعدام رو داشتیم، محسن شکاری در تهران، مجید رضا رهنورد در مشهد، که بسیار مدت زمان کوتاهی از زمان دستگیری اونها گذشت تا اینکه این افراد اعدام شدن. اما الان میبینیم که اجرای حکم اعدام شماری از بازداشت شده ها به صورت موقت متوقف شده، اتهام محاربه از پرونده اونها حذف شده. من میتونم به نام پرهام پروری، شناگر سقزی و سونیا شریفی معترض 16 ساله اشاره بکنم. فکر میکنید آیا این واکنش قوه قضاییه هست به فشارهایی که افکار عمومی وارد کردند و برخی ابراز نظرهایی که به ویژه از سوی افراد شناخته شده در میان روحانیون شیعه و سنی ما داشتیم که مشخصا راجع به بی‌مورد بودن طرح اتهام محاربه و استفاده نابجا از اون صحبت میکردند؟
ببینید، هیچ اعتماد و اطمینانی به مکانیسم جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه وجود نداره. 43 سال از جمهوری اسلامی ایران از محاربه و افساد فی الارض و بغی برای اعدام مخالفین خودش داره استفاده میکنه. ما ده امروز یا دیروز نیست، 43 سال از این روش سرکوبگرانی خلاف انسانی و خلاف قانون برای سرکوب و اعدام مخالفین خودش استفاده میکنه. کما اینکه در حال حاضر بیش از 26 نفر در معرض خطر این نوع اعدام هست. درسته که امروز فشارهای بین المللی میتواند به شکل موقت موجب توقف اجرای این احکام باشه، اما این در قانون مجازات اسلامی مورد استناد رژیم ایران هنوز وجود داره و هنوز قضات دادگاه های انقلاب و دادسراهای انقلاب و دیوان عالی کشور آنها از اینها برای سرکوب معترضین خودشون استفاده میکنن. در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی ایران همواره از روش اعدام، محاربه و افساد فی الارض برای سرکوب مخالفین خودش استفاده کرده، یعنی اعدام را به عنوان یک راهکار و روش برای برخورد با مخالفت های مردمی داره استفاده میکنه. اگر امروز دو نفر رو از پای چوبی دار داره به شکل موقت رها میکنه، ولی هیچ اطمینان و تضمینی وجود ندارد که فردا چند نفر دیگر رو اعدام نکند. بنابراین هیچ اعتمادی به سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران نیست، چون سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون نیست، مبتنی بر استاندارد بین‌المللی نیست و این بر اساس بینش، دستور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی و نهادهای فراقانونی محسوب میشه. بنابراین راهکاری که نهادهای فراقانونی مثل بیت رهبری، مثل شورای عالی امنیت ملی به سیستم قوه قضاییه، دادگاه‌های انقلاب داره ارائه میده هست که دارن تصمیم میگیرن. بنابراین هر آن احتمال داره فردا چند نفر دیگر رو تحت عنوان محاربه مورد حکم اعدام قرار بدن.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد جمعه شب در جریان مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت درباره چالش‌ها و مسائل مرتبط با سینماگران و حاکمیت از انتقاد حمید فرخ‌نژاد هنرپیشه و فیلمنامه نویس از رهبر جمهوری اسلامی و ماجرای حجاب در سینمای ایران سخن گفت و منتقدان را متوهم نامید. در این باره مهدی طاهباز با همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده مجله صحنه مجله سینمایی رادیو فردا گفتگو کرده. پیش از این گفتگو بخشهایی از سخنان محمد خزائی رو بشنویم.
تا روزی که من در سازمان سینمایی باشم سوال بعدی رو که از من پرسیدن خدمتتون بگم راجع به حجاب بود. تا روزی که من در سازمان سینمایی باشم آقای دکتر اسماعیلی منو در سازمان نگه دارن، هنرمندا شورش نکنن، خشاش نکنن، نماینده های مجلس باهاش نشن، تعصب نکنن، تعصب نکنن و من در سازمان باشم، قطعا فیلمی بدون حجاب بر روی پرده نخواهد رفت.
خب آقای خزائی گفت تا روزی که من باشم در سازمان سینمایی فیلم بدون حجاب روی پرده نخواهد رفت. ایشون نمیگه تا روزی که جمهوری اسلامی هست این اتفاق نخواهد افتاد. تحلیل چه است بابک؟
موضوع حجاب موضوع مناقشه برانگیز این سه ماه بوده با توجه به اینکه سینماگران زن بازیگران شناخته شده حجاب از سر برداشتن، این پرسش که تکلیف چه خواهد شد با این اقدام. و اصولا زمزمه هایی بود که وقتی در جامعه درصد قابل توجهی از زنان در محلهای عمومی الان حجاب ندارن، سینما ایران چجوری میتونه این تصویر واقعی رو ارائه بده در آثارش اگه قرار باشه یک خیابان رو به صورت واقعی اون چیزی که در واقعیت میگذره نشون بده، یا در فیلم ها میتونه اینو تصویر کنه. الان آقای خزائی میگه دست کم درباره او تا موقعی که او مسئولیت سینمای جمهوری اسلامی رو بر عهده داره اجازه نمیده که فیلم های بی حجاب باشه. البته درباره بازیگران زنی که حجاب از سر برداشتن صحبتی نمیکنه و این موضوع رو روشن نمیکنه که بالاخره اونها آیا در واقع به فعالیت حرفه ایشون از نظر حکومت پایان داده شده در سینما یا نه. ولی در عین حال هم میگه که تا موقعی که او باشه، یعنی در واقع نشون میده این موضوع، این صحبت، این بحثا در سطوح بالای مدیریتی بخش هنرهای نمایشی ایران، سینمای ایران در جریانه و احتمالاً به نظر میرسه برخی به دنبال این هستن که در موضوع حجاب بخوان شکل دیگری عمل کنن. اما مشخصه که در واقع همین حضور آقای خزائی و اینکه هنوز هم مسئولیت رو داره در سازمان سینمایی، نظر اصلی حکومت به ادامه همین روندی است که الان داره عمل میشه.
خب دو بخش دیگه‌ش هم مهم بود صحبت‌های آقای خزائی، یکی در مورد بیانیه تفنگیت را زمین بگذار و بعد هم حمید فرخ‌نژاد. در مورد بیانیه تفنگیت را زمین بگذار آقای خزائی گفته که سینماگران قرار نیست حزب سیاسی باشند و هنرمند فراتر از حزب سیاسی است. یک تناقضی وجود داره، برخی سینماگران حامی حاکمیت حرف سیاسی میزنن، فعالیت سیاسی میکنن، اما در مقابل سینماگرانی که حرف مخالف حاکمیت دارن باهاشون این گونه برخورد میشه.
دقیقاً این مناقشه ای ادامه داره این سالهاست دیگه در سینمای ایران، موضوعی که به خصوص هم بعد از اتفاقات سال 88 در واقع رو اومد و هر چقدر کرد این شکاف بین جامعه و حکومت ادامه پیدا کرده و الان دیگه به نظر میرسه به اوج رسیده با این اعتراض‌های سراسری، حالا در واقع موضوع اصلی شده. یعنی در واقع دعوا به جای اصلی خودش داره میرسه. حکومت در واقع از سینماگران انتظار داره اگر قرار باشه نظرات سیاسی رو بیان کنند همونی رو بیان بکنه که حکومت میخواد، و خب در مقابلش هم سینماگران هستن که خودشون رو نماینده مطالبات اجتماعی، برآمده از اجتماع، نمایندگان مردم میدونن. در همین صحبت‌هایی هم که به خصوص در شبکه‌های مجازی مطرح میشه، در قالب پست‌ها و استوری‌های مختلف سینماگران دیده میشه، و وقتی که فاصله هست بین مردم و حکومت، اون موقع فاصله هم میفته بین سینماگران و حکومت. و برای این مبنا در واقع آقای خزائی دعوایی که تو این چند ماهه به نوعی مدیریت سینمایی و وزارت ارشاد هی می‌خواستش تقلیل بده و نادیده بگیره، احتمالاً به خاطر صحبت‌های فرخ‌نژاد و مسائل دیگر اینجوری داره رومیا رو به صراحت صحبت میکنه.
همین صحبت های حمید فرخ‌نژاد که بهش اشاره کردی و رهبر جمهوری اسلامی رو دیکتاتور خطاب کرد، یکی از مواردی که در این رابطه صحبت شد در رابطهش حرفای آقای خزائی بود که گفتش که حق توهین به رهبر و مرشد ما رو ندارین و انتقادهای گسترده بسیاری هم بوده از سوی طرفداران حاکمیت. به نظرت تا کجا پیش خواهد رفت این ماجرا؟
خب آقای فرخ‌نژاد در واقع این سطح انتقادها رو با مطلب خودش رسون به عالی ترین مقام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی و به نظر هم طبیعی میرسه که حالا کسی که مسئول سینمای جمهوری اسلامی اینجوری بیاد واکنش نشون بده. در واقع این منازعه داره میرسه به نقطه اوجش، یعنی هر اندازه که در خیابانها این اعتراضها این میزان تقابل عمومی وجود داره، ناگزیر در انعکاسش رو در سینما خواهیم دید. حالا یک بار موضوع آقای فرخ‌نژاد، موضوع ماهای پیش موضوع محمد رسول‌الله و جعفر پناهی بود، چند هفته پیش سینماگران زن بود، بازداشت تعدادی از اونها بود و به نظر نمیرسه این مناقشه به این سادگی به اتمام برسه تا موقعی که در جامعه این اتفاق داره رخ میده.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 2042-21-12-21-12 و 2042-21-12-21-13 راه‌های ارتباطی شماست با ما. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله همراه ما بودید، الان نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله کارنامه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
ادامه خیزش سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور، برگزاری مسابقه مهم پرسپولیس و استقلال از هفته 12 لیگ برتر جام خلیج فارس در روز سه‌شنبه آینده را به یک چالش مهم از نظر حضور تماشاگر در ورزشگاه برای مسئولان امنیتی ورزشی جمهوری اسلامی تبدیل کرده. مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، روز جمعه در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما در پاسخ به سوال مجری در این ارتباط ضمن سلب مسئولیت از فدراسیون گفته:
شورای تامین باید اعلام بکنه، قاعدتا بر اساس پیشنهادی که سازمان لیگ خواهد داد.
خبری که شما دارید بله است یا خیر؟
من اطلاع ندارم، فردا مشخص میشه.
چون اشاره کردید به یکی از چالشاتون در ارتباط به ورود بانوان، اگر دوباره تماشاگران به ورزشگاه ها برگردن، این بار مکانیزم ارزش که خانم ها دیگه بیان؟
خب قاعدتا پیشنهاد سازمان لیگ هست و هر چیزی که شورای تامین تصویب بکنه.
از حدود 3 ماه پیش و همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران، مسئولان حکومتی امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر وحشت شعار تماشاگران علیه ارکان جمهوری اسلامی، مسابقات را تماشاگر ممنوع اعلام کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال به طور رسمی مبلغ پاداش تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی را اعلام کرد که بر این اساس به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مبلغ 9 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. فدراسیون ژاپن گفته بخش عمده این پاداش حدود 21 میلیارد تومان را برای مدارس فوتبال این کشور اختصاص خواهد داد، اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در نظر دارد بخش قابل توجهی از این مبلغ 9 میلیون دلار را به بدهی سابق این فدراسیون، از جمله بدهی 4 میلیون دلاری به مارک ویلموتس، اختصاص دهد. فیلیپ لام، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال آلمان، روز گذشته در یک مصاحبه داغ با یکی از رسانه‌های این کشور ضمن مشکوک خواندن دادن میزبانی دو جام جهانی 2018 و 2022 به روسیه و قطر، حسابی از خجالت جیانی اینفانتینو رئیس فیفا درآمد. به گزارش نشریه ولت آلمان، فیلیپ لام در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به اینفانتینو او را نه مسئول یک نهاد فوتبالی بلکه مسئول یک سازمان اروپایی خواند و تأکید کرد صداقتی در کار او وجود ندارد. و آریا جعفری خبرنگار عکاس ورزشی و عضو تیم قایقرانی که از حدود 2 ماه پیش به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی در بازداشت به سر می‌برد، روز گذشته در دادگاهی نمایشی و بدون وکیل به 7 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته پاسخ‌ها به چند پرسش درباره اعتصاب را می‌شنویم. اینکه یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟ آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب بود؟ حرکت به سوی اعتصابات سراسری چگونه ممکن است و اهمیت استقلال عمل جنبش کارگری چیست؟ پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. اعتراض‌های سراسری در ایران به جانباختن مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد 3 ماه است که به رغم برخوردهای گسترده امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان ادامه دارد. از ابتدای اعتراض‌های سراسری توجه ویژه‌ای به اعتصاب سراسری کارگران و مزدبگیران در شبکه‌های اجتماعی و نیز از سوی تشکل‌های کارگری، معلمان و مزدبگیران و حتی سازمان‌های سیاسی شده است. در آخرین اخبار مربوط به اعتصاب‌ها، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه از کارکنان رسمی صنعت نفت خواست تا روز 26 آذر اعتصاب و تجمع کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیست. کارگران نفت با قراردادهای کار رسمی، پیمانی، ارکان سالسی در بخش‌ها و مراکز نفتی از جمله در پتروپالایش‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، حفاری‌ها و بخش‌های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن گسترده به فراخوان‌های مربوط به اعتصاب و تجمع فراخواند. این شورا نوشت پیوستن به این اعتراضات گامی مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمام مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش‌های مختلف صنعت نفت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مورد تشکیل صندوق اعتصاب نوشت هر کدام می توانیم مبلغی به این صندوق بپردازیم که هنگام اعتصاب و در صورت نیاز اضطراری منبعی وجود داشته باشد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره بحث‌های مطرح شده در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری می‌گوید:
بخش پیشروی کارگری فراخوان‌های اعتصاب میده و اگر حتی این اعتصابات امروز در این جو فعلی، حتی اگر با به اصطلاح خواستای اقتصادی و مطالباتی باشه، شروعش کمک میکنه به این که به مثابه یک نیروی کمکی در کنار این جنبش باشه و فشار میاره به نیروی حفاظتی و حراستی که اونها مجبور باشن مصفت برن به طرف اونها و این به معنای خودش یک نیروی کمکی است. اما بالاتر از این باید رفت. تجربه جنبش‌های انقلابی و جنبش‌های توده‌ای در ایران ثابت کرده که اگر جنبش کارگری با قدرت به میدان نیاد، اگر موفق نشه که اعتصاب سراسری خودش رو سازمان بده، تغییر اساسی و تکان جدی در نظام موجود در ایران نمیفته. این درست اتفاقی که در اواخر سال 56-57 در انقلاب بهمن افتاد و ما میدونیم که این ورود کارگران و به خصوص اعتصاب سراسری اونها و اعتصاب کارگران شرکت نفت مسابقه کسانی که شیشه عمر نظام اقتصاد رانتی نفتی ایران در دستشون هست، اونها بودن که تکان رو دادن و بنبست جنبش خیابانی رو شکستن. با این با توجه به این، در شرایط فعلی دعوت به اعتصاب و تلاش برای اینکه حتی به صورت پراکنده الان اعتصاب صورت بگیره به نظر من اقدام درستیه و کمک میکنه به این نیروی خیابانی، کمک میکنه به این جوانایی که اونجا هستن، به خصوص که توجه داشته باشیم بخش مهمی از همین جوانان فرودست و دختران و پسرانی که در این تظاهرات دارن و شرکت میکنن متعلق به کارگران هستن، متعلق به خانواده کارگرها یا کارمندهای کم درآمد هستن.
آقای فراهانی برای حرکت به سوی اعتصاب‌های سراسری به یک راه حل اشاره میکند.
فرصت بسیار مناسبی که ما ازش استفاده کنیم و امر متشکل شدن در کارخانجات و واحدهای تولیدی رو به جلو ببریم. بالاتر از اون، با توجه به ترکیب خیابانی اعتراضات و شناختی که ما از اونها داریم، به نظر من اون حلقه‌ای که الان اجازه میده ما این زنجیر اصلی رو در دست بگیریم، حتی شورای کارگری در واحد کارخانه بلافاصله نیست. امروز ما باید فشار خودمون بذاریم برای کمیته های محلات یا شوراهای محلات که در اون کارگر بیکار، معلم جوان، دختر و پسرهایی که دارن تو خیابون مبارزه میکنن، الان اینا در این محلات زندگی میکنن، بیشترشون در کنار همدیگه هستن و همین مسئله باعث میشه که اگر ما یک کمیته محلات ایجاد کنیم یا شورای محلات ایجاد کنیم، مثل اتفاقی در انقلاب بهمن هم افتاد، امکان نزدیک شدن این گرایشات مختلف به همدیگه وجود داره و این امکان این که بشه با برنامه‌ریزی بهتری اقدامات رو به جلو برد و به خصوص شعارهای و مطالبات اجتماعی رو مثل نان، کار، آزادی رو در کنار شعار بسیار زیبا و فراگیر زن، زندگی، آزادی به میدان آورد، این دست ما رو بازتر میکنه. از این طریق سازماندهی بهتر مبارزات و ایجاد همگرایی بین اقشار مختلفی که زیر فشار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستن و نقش زنان و دختران و جوانان بیکار و جوانان دانشجو و دانش آموز در این محلات میتونه بسیار درخشان باشه.
از بهرام رحمانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، میپرسم که یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟
اعتصاب عمومی عبارت است از خودداری ارادی سازماندهی شده و دست جمعی از کار که کارگران به منظور رسیدن به هدفهای خاصی انجام میدهند. نکته مهم آن است که هر اعتصابی در درجه اول به زمان و آمادگی نیاز دارد. اعتصاب مناسب معمولاً با در نظر گرفتن ابزارهای مورد نیاز همچون مشارکتی حداکثری کارگران، تأمین منابع مالی، جلب حمایت رسانه‌های اجتماعی، ریسک‌ها، تهدیدها و فرصت‌های پیشرو به عنوان آخرین راه حل و بررسی قرار می‌گیرد. اعتصاب به ویژه اعتصاب سراسری راه انداختن بدون همدلی و همنظری جمعی کارگران و فعالین کارگری ممکن نیست. اعتصاب موفق نیاز به اتحاد طبقاتی و سازماندهی کارگران دارد. اعتصابی موفق می شود که از کارگران حمایت مالی شود. برای اینکه روشن است که اعتصاب نباید زندگی اعتصاب کنندگان را به خطر بیندازد، بلکه باید با فراهم آوردن امکانات مالی با تداوم آن کمک کرد. آگاهی طبقاتی برای اعتصاب مهم است و به همین دلیل رهبران کارگری تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف و به طور مستقیم در محیط کار و به طور غیر مستقیم در شبکه‌ها، رسانه‌های اجتماعی توده کارگران را آگاه سازند تا کارگران نقش‌های مختلفی را در جریان اعتصاب به عهده بگیرند. برای سازماندهی اعتصاب علاوه بر انتخاب نمایندگان کارگری، به فعالینی نیز برای سخنگویی، مدیریت صندوق اعتصاب، روابط عمومی و کمپین‌های رسانه‌ای نیز نیاز است. با نظر گرفتن این گونه مسائل، رهبران کارگری می‌توانند پیش‌بینی کنند که چگونه اعتصاب می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. اگر در شرایط کنونی ایران اعتصاب عمومی اتفاق بیفتد، یعنی اگر همه مزدبگیران با هم متحد شوند، متحدانه دست از کار بکشند، بی تردید جمهوری اسلامی به سرعت فلج خواهد شد. به ویژه اگر کارگران صنعت نفت اعتصاب کنند، شیر نفت را ببندند، به سرعت شاهرگ اقتصادی حکومت فلج می شود. اگر کارگران کارخانه ها همچون ماشین سازی اعتصاب کنند، روزانه میلیاردها تومان به سرمایه‌داران حاکم که عمدتاً سپاه پاسداران است ضرر وارد خواهد شد. همه دم دستگاه دولتی فلج خواهند شد. منابع مالی به روشان قطع خواهد شد.
در بحث‌های مربوط به اعتصاب این پرسش‌ها هم مطرح می‌شود که آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب و در بعدی کلانتر در شکل اعتصاب سراسری بود؟ پاسخ صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را هم می‌شنویم.
بین اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب عمومی خیلی تفاوت است. بعضی ها نگاه میکنن میبینن که نزدیک 5-6 هزار تا احتساب در سال گذشته فرضاً اتفاق افتاده. معلم ها 12-13 بار احتساب سراسری را انداختن. خب تصور میکنن که گویا در هر حال و شرایط میشه با دادن فراخوان اینها رو به احتساب کشید بدون در نظر گرفتن انگیزه ها و تفاوت هایی که بین احتساب عمومی و احتساب صنفی وجود داره. خب این به نظر من اولین خطایی هستش که بعضی ها میکنن. دومین مسئله که هست خیلی مهم است وجود اتحادیه کارگری جا افتاده است به طور نسبی حداقل و سازمان صنفی و سندیکایی که کارگرا متاسفانه ندارن. اونایی هم که دارن رهبراشون در زندان هم تحت پیگیری قرار دارن. و مطلب دیگه بودجه خیلی کلانی میخواد. در اروپا و جایی که اتحادیه هست خب بودجه برای اعتصاب هم میذارن کنار معمولا و سازمان های اتحادیه به هم کمک میکنن. و اینجاشو اینا رو ما همه رو فاقدش هستیم. مسئله دیگه این هستش که الان در ایران شرایط برای اعتصابات پراکنده هست، یعنی مثلا اونم با انگیزه های صنفی، ولی برای اعتصاب عمومی وجود نداره فعلا، یعنی حداقل در این مقطع که ما داریم صحبت میکنیم نیست. البته در شرایطی که وضعیت جامعه جنبشیه مثل امروز ممکنه به سرعت ما به اون سمت بریم و تسریع بشه، اتفاقاتی بیفته که تسریع بشه.
این فعال سندیکایی در ادامه سخنانش میگوید
البته باید کردستان رو که ما چند بار تالا توش اعتصاب عمومی موفقیت آمیز اتفاق افتاده از کل ایران یه مقداری منفک کنیم، چون اونجا فضا و وضعیت خاصی هست. حداقل این هستش که احزاب کرد در اونجا متحد و سازمان یافته هستن و یک پارچه عمل میکنن و بین مردم نفوذ دارن، نفوذ اجتماعی دارن. بعد این شرایطی که الان ما داریم، یعنی که نه اتحادیه هست نه به اصطلاح وضع بودجه، نه بین اپوزیسیون ایران یک هماهنگی از پیش طراحی شده وجود داره، این پراکندگی وجود داره، یکی از موانع عمده است. کارگرا در ایران الان آمادگی برای اعتصاب عمومی که سیاسی خصلت سیاسی داره ندارن. نه اینکه کارگر نمیخواد بیاد اعتصاب بکنه و نه اینکه اعتصاب عمومی کار بدیه به خاطر اینکه سیاسیه. اعتصاب عمومی در واقع ما نیاز داریم و همه ما هم قبول داریم، استقبال هم میکنیم، منتظر شرایطش فراهم باشه که فرمانشو بیان بدن. فرمانده همین باید در وهله اول اتحادیه‌های کارگری باشن و اینا رو ما نداریم در ایران. اگه گروه های غیر کارگری بیان فرمان بدن ابدا استقبال نمیشه.
از سوی دیگر صادق کارگر اعتقاد دارد که برای جلب نظر و پشتیبانی کارگران و مزدبگیران باید برنامه مدونی به آنها ارائه داد و اعتمادشان را جلب کرد.
باید برنامه داشته باشید شما وقتی که میخواید فرمان اعتصاب عمومی، در اون برنامه جا و نقش هم برای طبقه کارگر و حقوق کارگر و مزدبگیر و بیچیز و کمچیز در نظر داشته باشید که انگیزه بشه برای کارگر، یعنی کارگر بفهمه که آقا من اگر در این حرکت شرکت بکنم و خوب یه هزینه هم بابتش بدم که حتما خواهم داد، در عوض یک چیزایی به دست میارم که تا حالا نداشتم. اینو اول باید تبلیغ و ترویج کرد و برنامه داشت. وقت میشه گفت که اعتصاب عمومی شانس موفقیت داره و شانس اجرا داره حداقل به طور نسبی.
از این فعال سندیکایی میپرسم که در این برنامه مدون چه مواردی باید برای کارگران و مزدبگیران مطرح شود؟
همون چیزایی که جمهوری اسلامی از کارگرا گرفته و حاضر نیست بده. اونا رو اپوزیسیونی که میخواد اعتصاب عمومی کنه روی جنبه، یعنی خب ما که میدونیم اعتصاب عمومی بدون کارگرا و کارمندا و معلم ها و پرستار و مزدبگیرا که موفقیتی نداره، شانس موفقیتش خیلی کمه و البته دانشجو. ولی اون چیزایی رو که یعنی تو همه جای دنیا همی، اصلا تو انتخابات معمولی هم این هست که شما اگر میخوای فرضاً نیرو بین طبقه کارگر جذب کنی، رای دهنده جذب کنی حداقل تا حمایت جذب کنی، باید یک چیزایی در برنامه بذاری که وضع زندگی اونا رو بهتر بکنه. مثلا بگی که آقا حقوق اتحادیه کامل میدم، حق اعتصاب میدم، درست دستمزدها رو بالا میبرم، نمیدونم قراردادهای موقت و از اینا من اینا که دارم اشاره میکنم، اون معضلاتی الان طبقه کارگر داره و باعث بدبختی و فلاکت و فقر شده. اشتغال ایجاد میکنم، مثلا مسکن تأمین میکنم، تأمین اجتماعی میدم و دشواری کار خیلی از گروه های غیر کارگری همینه. باید حتما این مسئله حقوق کارگرم در اونجا ملحوظ بشه، بیان بشه، تبلیغ و ترویج بشه، کارگر اونو بگیره، جذب کنه. وقتی که جذب کنه حتما خواهد اومد.
در این حال محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
طی 3-4 سال گذشته 4000 حرکت اعتراضی که بیشتر حول مطالبات صنفی کارگران بود صورت گرفته که البته اونها هم محتوای سیاسی داشتن، ولی این بار ما شاهد یک جهش بزرگ هستیم که کارگران رأس حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن با شعار مرگ بر دیکتاتور.
آقای صفوی با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشونو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد، کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاکبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگر هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته‌ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی این که شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تأکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بی‌کلاه مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی و طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
در یک نمونه هم غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، با اشاره به اعتصاب رانندگان و کارگران این شرکت در نیمه دهه 80 خورشیدی به واکنش حکومت در قبال این اعتصاب می‌پردازد.
بیش از سرکوب 50 سال حکومت شاهنشاهی و بیش از 30 سال در اون موقع حکومت جمهوری اسلامی آزادی‌خواهان کارگری رو، سندیکای کارگران شرکت واحد موفق شد اعلام موجودیت بکنه و حاکمیت انقدر ما اجازه نداد، چون ما در حال آموزش بودیم، آموزش میدیدیم، آموزش میدادیم که بتوانیم کارگران رو متشکل‌تر و متحدتر کنیم، که حاکمیت آستانه تحملش انقدر کم بود که ما رو وادار به یک اعتصاب ناخواسته کرد با اون تهدیدایی که میکرد و با اون نفرات امنیتی که در برنامه های ما میفرستاد و صحبت میشد اینا. این اعتصاب بود که واقعا تحمیل شد به ما. هدف حاکمیت جلوگیری از رشد آگاهی کارگران بود که به نظر من حاکمیت به خواستش نرسید. و اون چیزی که ما انجام دادیم درسته در مقطع حاکمیت مجبور شد که آوانتاژ های بدهد از قبیل بن کارگری و یه سری اضافه پرداختایی که به کارگران شرکت وارد میداد، اما این عقب نشینی حاکمیت عقب نشینی تاکتیکی بود که میخواست خودش رو سر سامون بده. میدانست که نقطه ضعفش ترابری و حمل و نقل شهریه، بنابر همین دلیل مشغول شدن به سرعت خصوصی سازی کردن در شرکت وارد. افرادی که در سپاه پاسداران پرونده های دزدی و اختلاس داشتن که تک تکشون اومدن شرکت های خصوصی مسافربری به اصطلاح تأسیس کردن، اینا اومدن یه سری شرکت های مسافربری تأسیس کردن و شرکت با همکاری مدیر عامل وقت شرکت واحد یک سری اتوبوس ها رو به اینا دادن و این عقب نشینی تاکتیکیشون رو یواش یواش اینا به مرحله اجرا در آوردن که شرکت واحد رو خصوصی کردن. بخش عظیمیش رو از 16,000 کارگر شرکت واحد امروزه فکر میکنم به حدود 4-5,000 نفر تقلیل پیدا کرده، که بیشتر از این 4-5,000 نفر هم در پستای دولتی، یعنی تقریبا نیمشون در پستای دفتری و اداری و اینجور چیزان که رانندگان اصلی شرکت واحد خیلی کم هستن. شاید از دید جامعه ما به بیشتر خواسته های خودمون رسیدیم، اما باید واقع‌بین باشیم که از نظر ما فعالان کارگری به خواسته های زیادی هم دست پیدا نکردیم. همان گونه گفتم حاکمیت یک عقب نشینی تاکتیکی کرد و مشغول تفرقه اندازی بین کارگران شد، چون ما اصلی ترین خواستمون آزادی رئیس سندیکای وقت کارگران شرکت واحد بود که در زندان بود، رسمی کردن کارگران قراردادی بود، پذیرفتن مقابل نامه های بین المللی بود، که متاسفانه هیچ کدوم از اینها در اون زمان اتفاق نیفتاد و همچنان با تعویض مدیر عامل شرکت واحد شیوه‌های مختلفی به کار بردن که برای تفرقه انداختن نه تنها در بین کارگران بلکه بین کارگران و خانواده هایشون. مثلا در دوران مدیریت احمدی بافنده هر کسی که با اعضای خانوادهش جهت هر کاری به دفتر شرکت واحد مراجعه میکرد، در حضور اعضای خانواده مدیر عامل وقت شرکت واحد یه تراول چک 100,000 تومان، 50,000 تومان یا 200,000 تومانی به این خانواده میداد، صرفا به این خاطر که اعضای خانواده فکر کنن که این آدم چقدر آدم بخشنده و چقدر آدم خوبیه. و علارغم این که ما به خواسته های کلیمون نرسیدیم و درصد موفقیتمون از نظر من حدود 20-30% از خواسته هامون ما رسیدیم، اما حاکمیت هم به خواسته های کلی خودش نرسید، نتوانست با خصوصی سازی و اینجور سناریوهای ناکارآمد در سطح جامعه بتوانه جامعه رو آرام کند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. روزنامه اعتماد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نوشت قدرت خرید مردم کمتر از گذشته شده است و هر طور صرفه‌جویی و قناعت کنند، حتی اگر مستأجر هم نباشند، باز هم مثل سابق قادر به سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان نیستند. بنوشته ی اعتماد تنها روزهای شاد زندگی مردم چند روز اول ماه و زمان گرفتن دستمزدشان است و پس از آن از اواسط ماه شادیشان کم رنگ می شود و در روزهای آخر ماه کاسه چه کنم به دست می گیرند. این روزنامه درباره مخارج زندگی یک خانواده 4 نفری، برای مثال هزینه یک صبحانه معمولی یعنی 4 تخم مرغ، 2 نان سنگک، 4 لیوان چای شیرین و 200 گرم پنیر برای 4 تن نوشت که هزینه چنین صبحانه‌ای در ماه 1,419,000 تومان است. اما هزینه یک وعده نهار چقدر است؟ اعتماد نوشت در صورتی یک خانواده 4 نفره بخواهند زرشک پلو با مرغ بخورند، فقط برای برنج باید 4,000,000 تومان در ماه هزینه کنند. خب یک شام معمولی چقدر هزینه دارد؟ به نوشته این روزنامه این خانواده اگر کتلت را به عنوان شام یک ماه خود انتخاب کنند، باید برای 200 گرم گوشت چرخ شده، 2 عدد تخم مرغ، 4 عدد سیب زمینی، 200 گرم روغن مایه، 1 عدد پیاز 100 گرمی و 4 عدد نان باگت، البته بدون گوجه فرنگی و خیارشور، در مجموع باید حدوداً 2,500,000 تومان هزینه کنند. اعتماد اشاره کرد که اگر هزینه های دیگری نظیر خرید میوه، سبزی، ادویه‌جات، پوشاک، اجاره بهای مسکن، هزینه های انرژی، حمل و نقل و هزینه های مدرسه فرزندان هم افزوده شود، کارگر یا کارمندی که این روزها حدود 6 یا 7 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، وادار خواهند شد که برای تامین ملزومات زندگی خانواده‌اش همزمان چند جا کار کند. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره فقر روزافزون در ایران میگوید:
در مورد فقر و اون نابرخورداری و عدم دسترسی به بخش‌های مختلف و نیازهای مختلف در خانواده از چند سال پیش شروع شده بود. تورمی که ما شاهدش از این سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که منجر به توزیع گسترده فقر در کشور شده، اینها در نهایت باعث شده بود که به طور مثال طی همین دو سال اخیر سبد معیشت و غذایی خانواده‌ها کوچیک‌تر بشه. بسیاری از خدماتی که قبلا استفاده می‌شد، به طور مثال سفر، تفریح، درمان، حتی اینها در این خانواده ها کاهش پیدا بکنه. اینها خب دایره این کاهش ها، دایره این فشار اقتصادی به گونه ای شده که امروز شاهد این هستیم که خب دیگه مردم به فروش لوازم خانگی، به فروش لوازم شخصی برای تأمین حداقل های خورد و خوراک خودشون بی آوردن و فروش هم نیست، بیشتر معاوضه است. این نشان دهنده این است که اقتصاد خانواده ها در آستانه فروپاشی قرار داره و متعاقب اون میشه گفت که با توجه و روند قیمت دلار و طلا در بازار و انفعال دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری، همیشه گفت که شاید باید به زودی منتظر ورشکستگی به تمام معنا در اقتصاد ایران باشیم.
سولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران گفت: همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند و مدیریت تورم به معنای تجدید نظر در دستمزد و مزایای کارگران نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که به گفته مسئولان یک تشکل تحت حمایت جمهوری اسلامی، یعنی کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 18 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا نوشت: هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال بعد مشخص نیست. به نوشته این خبرگزاری، در ابتدا صحبت از 20% افزایش بود که در متن پیشنویس لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شد، اما در نشست هیئت دولت این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اکبری، عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با اعلام اینکه هنوز شاهد آغاز به کار کمیته های مزدی در استان ها برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیستیم، گفت این امر باعث نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان شده است. او فعالیت کمیته های مزدی را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم شاخص اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده است. اشاره جواد اکبری به ماده 41 قانون کار بود که به تاکید وی هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتاً نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد معیار تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا به نقل از رامین اناری، نماینده کارگران پیمانکاری، نوشت: سخنگوی دولت با خوشحالی در مورد عدالت در پرداخت صحبت کرده است و اینکه این موضوع در بودجه سال آینده دیده خواهد شد، ولی این دهنکجی به نیروی شرکتی و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. آقای اناری گفت: به نظر میرسد به دنبال این هستند تا با طرح مباحثی چون عدالت در پرداخت، طرح ساماندهی را به حاشیه ببرند، اما کارگران پیمانی به چیزی کمتر از حذف پیمانکاران راضی نخواهند شد. او تاکید کرد که اگر طرح ساماندهی به نتیجه برسد، هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و هم عدالت در پرداخت محقق خواهد شد. این نماینده کارگران پیمانکاری گفت: سخنگو و برخی مسئولان دولت فکر می‌کنند 5 میلیون نیروی پیمانکاری که مدت هاست به دنبال تصویب طرح ساماندهی هستند سطحی نگرند. آنها هم صبری دارند و از دولت و مجلس می‌خواهند کاری نکنند، صبرشان به سر آید. رامین اناری با اشاره به اینکه به بهانه‌های مختلف با طرح ساماندهی مخالفت می‌شود، افسود یک بار می‌گویند نظارت بر شرکت‌ها را بالا می‌بریم، بار دیگر می‌گویند از ظرفیت قانون کار استفاده می‌کنیم و حالا هم صحبت از عدالت در پرداخت است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام